در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. نه این که فکر کنی مرهم احتیاج نداشت، که زخمهای دل خون من علاج نداشت. تو سبز ماندی و من برگ برگ خشکیدم، که آنچه داشت شقایق به سینه کاج نداشت. منم خلیفه تنها گرانده از فردوس، خلیفه‌ای که از ابتدا تاج و تخت نداشت. تفاوت من و اصحاب کهف در این بود که سکه های من از ابتدا رواج نداشت. نخواست شیخ بیابد مرا که یافتنم چراغ نه، که بگشتن هم احتیاج نداشت. سلام میگم به همتون خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خوشحالیم که امروز هم با این برنامه مهمون خونه هاتون هستیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون همیشه آباد آباد. حاج نقویان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیز و نازنینتون من هم عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستیم در این روزهای پایانی ماه رجب که داره کم کم از دست ما میره و خوش به حال اونهایی که از رجب نردبانی ساختن برای رسیدن به شعبان و از اون هم سکویی میسازن برای رسیدن به ماه مبارک رمضان.
بچه شروع خوبی، خیلی خوب، حال شریف خوب انشالله.
الحمدلله
الحمدلله، خدا نشد. ما امروز بخواییم نهایت استفاده از حاج نقویان ببریم و به سوالات شما بپردازیم که انشالله پاسخش رو حاج نقویان بدن و خیلی از دوستان عزیزی که منتظرن بی صبرانه تو سوالاتشون در برنامه سمت خدا مطرح بشه و پاسخ سوالاتشون رو بگیرن، انشالله امروز از این برنامه نهایت استفاده رو ببرن. اگر حاج اجازه بدید من اولین سوال رو مطرح بکنم. یکی از بیننده های خوبمون برام پیامک کردن و گفتن که با سلام لطفاً حتما جواب این سوال من رو بدید. من پسری 18 سالم و به نمازم پایبند نیستم و با خودم و خدای خودم قرارداد بستم که اگه دیپلم بدون مردودی بگیرم نمازم رو کامل بخونم و برای درس هام واقعا تلاش کردم، اما با اختلاف خیلی کم مردود شدم. حالا با توجه به این که من سعی خودم رو کردم اما خدا نتیجه دلخواهم رو نداد، آیا باز هم باید به عهد خودم عمل بکنم یا خیر؟ بفرمایید جو.
اولا تشکر میکنیم که یه چنین بینندگان عزیزی هم با ما درد دل میکنن و ما رو سنگ صبور خودشون میدونن. ثانیاً باید عرض بکنیم که اولا معلومشون درست تلاش نکردن، اگه تلاش کرده بودن که قبول میشدن دیگه. یعنی اونایی که قبول شدن یعنی مثلا پارتی بازی شده یا یه معجزه شده، یه رمالی جنگیری، یه فالگیری تو گوششون مثلا یه چیزی شب امتحان یا سر جلسه امتحان خونده که اون رمال و جنگی رو خدا نفرستاده تو گوشه ایشون بخونه. واقعا اینجوری نیست. کسی که گفت دریا شود آن رود که پیوسته روان است، اونی که در حال حرکت و سیر و تلاشه میرسه. این اولا. ثانیاً فرض میگیریم اصلا ایشون همه اون تلاشا رو کردن، درست به اندازه دوستی که او قبول شده، اینم هم همون اندازه بلکه بیشتر تلاش کرده، یه اتفاق ناخواسته و غیر مترقبه و و و مثلا باعث شده ایشون نتونستن قبول شن. حالا از کجا میدونن؟ گاهی همین قبول نشدن بعد یک لطفی ممکنه باشه. ما چه میدونیم؟ خدا، من چند بار این مثال رو زدم دیگه، گفتم مثل این رانندگی هایی که ما میکنیم، تا بغل دستیمون خالی میشه میپیچیم این طرف، این ور خالی شد میپیچیم این ور، اما یه کسی که بالاتره به ما میگه آقا تو این لاین نرو، تو این لاین نرو، این ور بعد بنبست میشه، تو همون لاین خودت باش، تو همون بخش و قسمت خودت باش، چون بالا رو داره میبینه از دور، ما نمیبینیم پایینیم. اون وقت اگه گوش کنیم آ چقدر خوب شد من، و خیلی وقتا بعد از 2 سال سلیم چه خوب، اون رفوزگی هم یه لطفی بود. ما یه جایی مثلا تو چه میدونم سربازی، بعد تو ازدواج، بعد تو شغل، بعد و و خیلی چیزای دیگه، خیلی الان کنکور توی رشته قبول نمیشن، ناراحت، افسرده، نگران، بعد میدونم چه خوب شد من این رشته بهتری قبول شدم، یه شرایط بهتری برام گیر اومد. عاشق یکی میشه، این دست رد به سینش میزنه، افسردگی پیدا میکنه، آی خودشو در عشق شکست خورد، بعد میبینه نه با میادم مثل معتاد از کار در اومد. چه خوب شد که ما به این لبخند نزدیم و روی خوش نشون ندادیم.
شاید که تو وابینی خیر تو در این
باشد. شاید که تو وابینی خیر تو در این باشد. همینه که مال حافظ دیگه.
بله بله.
اینه که اینم ثانیانش. و ثالثاً حالا اصلا نه این رفوزگی هم مشکلی ایجاد کرده. کی گفته نماز رو ما بنده به اون بکنیم؟ مثل این که من نذر کنم، عهد کنم که خدایا اگه من قبول شدم نهار میخورم، اگه قبول نشدم نه دیگه، شام و نهار بی شام و نهار، اگه قبول شدم میام خونه، اگه نه فرار میکنم خونه.
عهد دهت درست
اصلا چیه؟ همه کارا رو میشه همین کار کرد. که اگه من رفتم خواستگاری بهم زن دادم، اگه شوهر خوبی گیرم اومد نماز بخونم، اگر نمیدونم شغل اینجور، اگر بابام اخم نکرد، اگر نمیدونم این که اصلا چیز خیلی اصلا نماز ربطی به این چیزا نداره، اونم یه قضاست. همچنان که فلانی میگه آقا موسیقی غذای روح منه، ها نمیگن؟
بله.
نماز هم غذای روح ماست. تازه اون حرف معلومه چقدر درست باشه که موسیقی غذای روح من، ولی مطمئنیم کسی که این کاتالوگ زندگی ما رو نوشته این نماز غذای روحت. الان یه کودک نوزادی مریض میشه، مادرش نمیبره دکتر، آقای دکتر یه تستی میکنه، میگه خانم این آهن بدنش کمه. آهن بدن کی فهمیده؟ من که مادرشم نفهمیدم، من که پدرشم نفهمیدم، آقای دکتر فهمید. اونم آهن رو باید به این سبکم داد، نه تیر آهن تیکه تیکه کنی مثلا یه قاشق آهنی رو خورد خورد بدی بچه بخوره، باید تو قطره آهن بهش داد. بعضی هم میگن نه ما خب خودمون با خدا یک ارتباطهای خاصی داریم. نه، این خدا که حکم طبیب رو داره، یا طبیب و من لا طبیب له، او میگه این قطره رو چجوری باید بخوری، این کمبود رو. وقتی که اینجوری نگاه بکنیم دیگه، من فکر میکنم این دوست عزیزمون از همین امروز نمازش رو سر وقت میخونه و از خدا هم تشکر میکنه، به واسطه این نماز انرژی میگیره که درسش هم بیشتر و بهتر بخونه انشالله.
بسیار متشکرم. خیلی وقتا اینجوری پیش میاد آقای نقبیانا، یعنی یه وقتی ما میخواییم یه کاری انجام بدیم، سری میریم مثلا اگر اون اتفاق نیفتاد و باب میلمون نبود، میگیم خب دیگه من از امروز که نماز نمیخونم چون خدا جوابم رو نداد و این اتفاق برخلاف اون چیزی که من توقع داشتم اتفاق افتاد، یا بالعکس مثلا نماز نمیخونه میگه اگر این اتفاق افتاد من نماز میخونم، که فکر میکنم تو خیلی از عرصه‌های زندگیمون
مثلا عهدی کرده بود و اینا، بعد صبح شد دید نه نمیتونه نماز نخونه، انقدر با نماز هم گره خورده بود وجودش و اینا، وقت اذان اصلا به جلیز و ولیز میافتاد اگه نره سراغ نماز. وقت نماز که میخون نیت که میکن اینجور نیت میکن، میگفت 2 رکعت نماز میخونم، به هیچ کم مربوط نیست، الله اکبر. حالا شما از این بعد اینجوری نماز رو بخونید، بعد انشاءالله کم کم اتفاق خوبه میفته. به قول یکی از دوستان گفت نماز مثل کشتی میمونه، تو خشکی میسازن، تو آب ازش استفاده میکنن، هواپیما هم همینجوری رو زمین میسازن، رو هوا ازش استفاده میکنن. نماز رو باید اینجا خوند، یه جای دیگه که بعد آب میاد ما رو ببره تو دهن کوسه ها و نهنگ ها، اونجا سوار اون کشتی شد و به ساحل امن رسید وقتی که میخوایم بریم اون بر آب.
خب یه سوال دیگه پیش روی من هست آقای نقویان. من خیلی خوشحالم که ما تو هر سن و سالی مخاطب داریم. یه وقتی همین بچه‌ها و نوجوانا هم تو خیابون منو می‌بینن اظهار لطف و محبت می‌کنن، من خیلی خوشحال میشم که اینا هم نشستن پای برنامه و دارن برنامه ما رو می‌بینن. حالا پیام بشنوید. گفتن که من کودکی 10 ساله هستم، از کیف چند نفر از دوستام تو مدرسه پول برداشتم و هر روز که پولو می‌بردم روم نمی‌شد به اونها این پولو بدم. حالا که تابستون شده چیکار بکنم؟ بعد در ادامه گفتن که من توبه هم کردم.
بله، من هم مثل شما خیلی خوشحالم که یه چنین طیف وسیعی از بینندگان با برنامه سمت خدا ارتباط دارن و ما مثلا خیال میکردیم که نوجوانها و کودکان فقط بیننده برنامه مثلا عمو پورنگ هن، ولی نمیدونیم که ما هم یعنی برنامه شما هم چنین جاذبه‌ای داره و میتونه یه چنین
خدا رو شکر.
البته ما هنر اونا رو نداریم، ولی خب خوشحالیم که این برنامه سمت خدا چنین هنری داره. و من تشکر میکنم از این دوست نوجوانمون که به این صرافت و به این دقت و به این زیرکی افتادن که اولا اون کار خیلی اشتباهی بوده، یادشون حتما هست، و الان به فکر جبران اون کار افتادن. همینجا یه پرانتزی هم باز کنم برای خانواده ها که بیشتر مراقب بچه ها باشن. ما پدر مادر ها به شدت تو این قصه مسئولیم و باید مراقب باشیم بچه‌مون چجوری میره چجوری میاد، گاهگاهی حتی وارسی بکنیم کیفشو با اجازه خودش، البته با بهش تذکر بدیم. درست مثل اینه که اگر بگن آقا تو کیف شما یه ماری رفته یا عقربی رفته، عقرب خیلی کوچولوه، یه روتیلی رفته ممکنه شما رو بگزه بزنه، اینا نیاز داره که پدر مادرها مراقبت. چجور وقتی یه نهال یک کشاورز یه نهالی رو میکاره بهش سر میزنه ویجین میکنه، بعضی شاخه هاش رو میبره به نام هرس و علف های هرز کنارش، اگه بلش کنه نه این ناراحت میشه چیکار داریم. خب بعد بچه اگر ناموزون روش کرد، یه روزی همین بچه یقه من پدر رو میگیره، یقه من و مادر رو میگیره، میگه تو باعث شدی من اینجوری شدم، من که بچه بودم حالیم نبود، ممکن بود اخم شما هم منو ناراحت کنه. بعد که بزرگ میشدم میفهمیدم که این اخم چقدر بجا بود، چقدر لازم بود. شما الان انسانهای تربیت شده رو ببینید، اگر پدرشون از دست داده باشن مادرشون از میرن بر سر مزار اونها ساعتها اشک میریزن که پدر خدا رحمتت کنه، تربیت تو بود منو به اینجا رسون، مادر خود نور به قبرت بباره، تو باعث شدی که من امروز یه انسان فهمیده و فرهیخته شدم. و اون بچه‌هایی که پدر مادرها ولشون کردن دنبال راحتی خودشون، عیش و نوش‌های خودشون، حتی عیاشی‌های خودشون، بچه تو زمان کودکی البته خوشحاله که بله بابای من راحتم می‌ذاره، مامانم کار به کارم نداره، گیر بهم نمیده به تعبیر بچه‌های امروز. ما وقتی این بچه بزرگ شد و دید یه آدم ناموزون و نامتناسبی روش کرده، جامعه به او توجهی نداره، اون وقت دیگه لعن و نفرین ها رو نثار پدر مادرش میکنه.
نه اتفاق میفته اینجا، پدر مادرها نگران تربیت فرزندانشون و نگران چگونگی رشد اونها هستن، ولی احساس میکنن اگر نظارت مستقیم بخوان داشته باشن بچه ها شاید یه خورده مثلا خود یا نکره عقده‌ای بار بیان، یه خورده زده بشن از این شیوه تربیتی.
ببینید آقای شریعتی کاملا درست میفرمایید، به همین خاطر این کار نیاز به تعلیم داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به تفکر داره، نیاز به مطالعه داره، نیاز به سوال داره.
یعنی برن یاد بگیرن که چطور
بله،
بچه‌شون برخورد کنه.
یاد بگیریم، هممون نیاز داریم. بچه تو سنینه چطور وقتی این بچه تازه به دنیا میاد، مادرها را به را دم مطب دکترن، یه پزشک خانوادگی دارن، هی شب و نصف زنگ میزنن آقای دکتر بچه‌م فلان حالو پیدا کرده، آی زردی گرفته، آی گرمی گرفته، آی سردی گرفته، آی معذرت میخوام ادرار و مدفوعش اینجوری شده، این فقط مال بهداشت و سلامت جسم دیگه. اون وقت کدومش مهمتره؟ گفت صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. مولوی یه بیت قشنگتری هم شاید داره، میگه اگر تو رو گر تو را حق آفریدت زشت رو، حالا یه کسی خیلی خوشگل نیست، یه گله داره که خدایا ما خیلی خوشتیپ و خوش قیافه نیستیم، گر تو را حق آفریدت زشت رو هان مشو هم زشت رو هم زشت خوب
باریکلا.
تو دیگه قوز بالا قوز بر خودت درست نکن. تو بعد اگه هنرهای داشته باشی اصلا مردم دیگه کاری به قیافه تو ندارن. اینقدر از تو خوششون میاد. ما الان آدمایی داریم که واقعا هیچ تیپ و قیافه آنچنانی ندارن. اما اینقدر انسانهای خوب، انسانهای
سیرتشون درست نیکو
بزرگوار، انسانهای هنرمند، انسانهای با شخصیت میشن که آروم آروم اون نازیبایی ظاهریشون در اون زیبایی باطنیشون مستهلک میشه، حل میشه.
بچه‌ها به دل میشینه.
به دل میشینه. حتی مردم نه خیلی قیافه نمکینی داره. اصلا خود مردم واژه درست میکنن.
کینو درستش
کنن. کینو درستش کنن. چون از بس اون باطن میزنه بیرون، باطن خوب و برعکس آدمای خیلی خوشگل و خوشبرارو و چنین و چنان که اون زشتی ظاهریشون گاهی میزنه بیرون. آدم دو ساعت با اینا، یه دقیقه با اینا همراه باشه، دیگه اصلا دیگه نمیخواد اونو ببینه. هر جا میبینه اصلا زشت میبینه اون رو. شما برین تو این دادگاه ها چقدر آدمای خوشگل و خوشبرارو و خوشقد و بالا دارن از هم طلاق میگیرن. آدم تعجب میکنه، آدم این زن رو طلاق نمیده از این شوهر تا میگه نه منم همین فکر رو میکردم. این است که من به پدر مادرها بیشتر عرض میکنم، به خودمون بیشتر عرض میکنم که بیشتر باید مراقب بچه ها باشیم و با فرمول های خودش که به قول سعدی درشتی و نرمی به هم در به هست، چون رگ زن که جراح و مرهم نه هست. به این دوست نوجوان هم عرض میکنیم که شما راه های مختلفی دارید برای اینکه این پول رو به اون صاحبانش برگردونید. یه تلفنی بزنید مثلا به اینها بگید اون روزا این پول افتاده بود زیر کنار کیفتون، یا یه کسی رو پیدا کنید بدون این که بگه از کی گرفتم، بگه آقا این پول مال شماست، کسی داده من به شما برسونم، یا برین در خونه شون زنگشون رو بزنید پول رو بذارید اونجا توی پاکت، بگید که این مال شما بوده بدون این که اسم آدرس خودتون. بالاخره راه‌های مختلفی هست برای اینکه آدم بتونه حق مردم رو بهشون برگردونه.
بسیار متشکرم و همینطور از شما متشکرم که با برنامه خودتون در ارتباط هستید. سلام، خسته نباشید. من دختر 17 ساله هستم که با یک پسر همسن خودم دوستم. این دوستیمون فقط پیامکیه، یعنی فقط یه بار صدامو شنیدن، فقط یه سلام و صبح بخیر و چیکار میکنی، حرفی به غیر از اینا نداریم. حاجا موندم این دوستیمون گناهه یا نه؟ به همدیگه قول دادیم همدیگه رو تنها نذاریم، بعد ادامه دادن که فال حافظم گرفتیم، اومد در حق دوستان با وفات از هیچ چیزی دریغ نکن. خواهش میکنم پیام ما بخونید و از حاجای نقویان پاسخ سوالم رو بخونید.
بازم اینجا من ابتدا قبل از این که به این دختر خوب و نازنین جمله عرض بکنم، باز اجازه بدن من با پدر مادرهای صحبتی بکنم که پدر مادرها باید اینقدر بچه هاشون رو، به خصوص دختر بچه هاشون رو، از محبت و از لطف و از رحمت خانوادگی اشباع و ارضا بکنن که دختر هیچ وقت دلش تنگ نشه که با یک پسری، یک ولو در این حد، یک ارتباط پیامکی داشته باشه. چه اشکال داره پدرهایی که دختر دارن هر روز، الان دیگه همه موبایل دارن دیگه، فکر نمیکنم. ما تو روستای خودمون چند وقت پیش میرفتیم دیدیم یک مثلا کسی که یک کار خیلی معمولی داشت، شلوارش هم از این شلوارای محلی بود، یه موبایل توی بند تنبانش خورد بیرون و چقدر جالب. بله، این یک تلفیق سنت و مدرنیسمه به قول امروزی ها، و تصویر برداری تلویزیون چقدر خوبه، از این صحنه ها دیدنی های خوبیه. به جایی که هی بریم خارجی ها سگ و گربه ها رو نشون بدیم، از این صحنه های زیبای خودمون هم میتونیم فیلم برداری بکنیم، هم لطیفه هم طنز هم همه چی توشه. الان میتونه یه پدر به دخترش پیامک های لطیف بده، یه مادر گاهی به دخترش. خیلی حرفا رو ما گاهی رومون نمیشه. من یه وقتی میرفتم یه جایی تو یکی از بازارهای تهران بود، پاساژ های خیلی با کلاس، یه جوانی منو دید و سلام کرد و اینا، گفت آقا من یه مشکلی داشتم واقعا با یکی از برنامه‌های شما حل شد، من الان که شما رو دیدم میخوام تشکر کنم. گفتم چه مشکلی بود؟ گفت من با پدرم یه خورده مشکل داشتم، یه حرفی می‌خواستم بهشون بزنم روم نمی‌شد. خیلی خلاصه چیلیز و ویلیز هم میشد تا بهش بگم، تا اینکه یه روز شما گفتیم آقا اگه مطلبی دارید میخواید به خانومتون، به شوهرتون، به پدرتون، به فرزندتون، این روتون نمیشه، کاغذ رو برای این روزا نمیشن، پیامک رو برای این روزا اختراع کردن. گفت من همین کارو کردم حل شد آقا.
خدا رو شکر.
با اینکه چیز ساده ای بود ولی به ذهن من نرسیده بود و شما حلش کردید. خیلی وقتا میشه یک پیامک محبت آمیز. من یه بار گفتم یه کتابی دارم می‌نویسم راجع به زندگی وظایف زن و شوهرها، یکیش همینه به خانم‌ها، چون خانم‌ها کمپانی محبتن. خدا تو دل زن بیش از دل مرد، من اینجور حس می‌کنم، محبت ریخته و این زن نباید این رو احتکار بکنه. احتکار فقط مال مرغ و تخم مرغ و سکه و یورو نیست،
محبت هم احتکار.
مهمترش اینه، مهمترش احتکار استعداده، احتکار لطف، رحمته. ما الان هممون الان چرا اینا به سگ چسبیدن خارجی ها؟ چون آدم ها کمتر دیگه وفا دارن، صفا دارن، میگن این حیوان دیگه خیلی مثلا با وفاست. اگه از انسان ها این وفا و صفا صادر بشه دیگه حیوان ها همون است که تو ادبیات ما هست. یکی به یکی بگه آقا فلانی اخلاق سگی داره، همه ناراحت میشن دیگه، یقشو میگن فلان فلان شد به من توهین میکنه. بابا ما که گفتیم سگ مظهر وفاست، تو چرا ناراحت میشه؟ گفتیم جناب عالی هم کمی تا قسمتی مثل سگ میمونین شما. بله وقتی سگ اومد تو خونه دیگه مادر بزرگ نمیاد. مثلا خانومی تو فرودگاه من دیده بود که پسر من سگ آورده، مادر من دیگه نمیاد، میگه تا این حیوانو نندازی من نمیام، نجس فلان. پسر من میگه نه من که نمیتونم، مامان سگ من، فیفی جون من، خیلی چیز نین و چنانه. اینه که بله دیگه سگشو میگیره، مادر بزرگشو ول میکنه. من میخوام عرض بکنم ما پدر مادرها خیلی راه‌ها داریم برای اینکه این بچه‌ها رو در آغوش خودمون بگیریم.
حتی ولی اقتضای سنشون هم اینه که با هم سن و سالای خودشون در واقع یه ارتباطی داشته باشن. اینو چجوری جبرانش بکنن پدر مادرها؟ بالاخره این اختلاف سنشون
هم سن و سال هم بله، ما که نمیگیم دختر مثلا اگر نیاز داره به یک گفتگویی، به یک نمیدونم جستجویی، به یک شستشوی، این کارو نکنه، با هیچ دوستی دوست نباشه. اما دوستی هایی که میتونه زمینه یه خطری رو فراهم کنه. اصلا شما دوست غیر همجنس نه، یه دوست همجنس، این دختر خانم یه دوست دختری داره، این که ایراد نداره. حالا اگه همون دختر هم یه دختر شروریه، از یه خانواده نامناسبیه،
که اونوری سوقش میده،
اینو کم کم میکشونه به راه های بد، میبره این دختر رو کم کم نمیدونم از درس میندازه، میبره کم کم اینو به راه‌های ناشایست میکشونه. اینم اشکال داره، اصلا دوست غیر همجنس نمیخوایم بگیم. اینه که بعد هم این که فهمودن ما در این حد پیامک، من فقط به این دختر خانم عرض میکنم که خیلی چیزها مقدمه خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه. یعنی راه رو باز میکنه، راه رو باز میکنه. وقتی میخوان به اصطلاح یک چیز رو تو این آهنگر یا سوراخ کنن، اول آب میریزن. اون آب مثل همون شعری است که اون آقای نظری داره دیگه، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ای است که قربانیت کنند. بالاخره ببایی هم میخوان کارت بزنن زیر گلوش، اول آب طلب نکرده بهش میدن. اینها میتونه همون آب طلب نکرده ای باشه که بعد آروم آروم انسان رو به یک جاهای خطرناکتری بکشونه و پیامک همیشه در حد پیامک نمیمونه، بعد به یک سلامکی تبدیل میشه، بعد به یک قرارکی تبدیل میشه و بعد اون کافش هم گرفته میشه و به قول اون شاعر عرب گفت اول یک سلامیه، بعد کم کم کلامیه، بعد موعدیه، بعد قراریه و بعد
حالا همینو درست با اون فال حافظشون چیکار کنه؟
خب حافظم قول نداده که هر کی فال گرفت که من باید فالو کسی بگیره که فال شناس باشه، اهل حال باشه، فال با حال در ارتباطه. و خود حافظم همیشه فال نمیگرف از دیوان خودش، گاه گاهی فال میگرف، زده ام فالی و فریاد رسی می آید.
خیلی خوب، خیلی. البته فالم جا داره دیگه در
خیلی خوب. و بعدم باید اگه حافظ گفت دوست خوب رو پیدا کن، یعنی این دوست دوست خوبی نیست برای تو این رابطه،
بگرد ببین آره این دوست خوبی هست واقعا.
باید معنی فال حافظ رو هم بدیم دست یه حافظ شناس تا بفهمه یعنی چی.
بسیار خوب. اگر شما هم میخواید با ما در ارتباط باشید، 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir آدرس ایمیل ماست. تلفن ها رو هم دوستان زیرنویس میکنن، میتونید سوالاتتون رو برام ارسال بکنید. سلام آقای نقویان، یکی از دوستان از من سوالی کرد که نمیدونستم چطور باید جواب بدم. میگفت قرآن بهترین هدایتگر انسان هاست، پس چه نیازی به امام و پیامبران بود؟ خودمون میتونیم از طریق چه نیازی به امام و پیامبر بود؟ خودمون میتونیم از طریق قرآن راه هدایت رو پیدا کنیم. میشه شما جواب بدید؟
اولا تشکر میکنیم که دوستان این چنین دقیق و پیگیر در روزگاری که خیلی ها میرن دنبال یک کار دیگه ای و آن کار دیگر میکنن، اینها دنبال پاسخ یه چنین سوالات مهمی هست. من تشکر میکنم و جوابش جواب ساده و سرراستی آقای شریعتی.
بله.
اولا خود همین قرآن گفته برین دنبال اونا. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات. قرآن میگه ما یه عده رو پیشوایانی قرار دادیم که اینها با الهامات ما، با وحی ما مردم رو هدایت میکنن، انسانهای درست و نور صفتی که چراغ راه مردم بشن. این که خود قرآن گفته دیگه، قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، هرچی پیغمبر گفت گوش بدین. ما آتاکم الله فخذوه، ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی که پیغمبر بهتون گفت عمل کنید.
همین قرآن فرموده
که اون کسی که تو نمازش یک صدقه ای داد در حال رکوع، این آدم ولی شماست، این سرپرست و صاحب اختیار شماست. همه مفسرین، همه مورخین در ذیل این آیه نوشتن این حضرت علی بود، حتی برادران اهل سنت هم گفتن او بود. خب وقتی که خود قرآن اینو هدایت میکنه، پس دیگه حرف تمومه دیگه.
خب پس آقای نقویان، ایشون برن به دوستشون بگن همین قرآنی که تو داری راجع بهش صحبت میکنی، همین قرآن امر کرده که برید از رسول اطاعت بکنید یا از ائمه علیهم السلام اطاعت بکنید، درسته؟
بله همینه دیگه. یعنی خود این قرآن درست مثل یه خانواده‌ای که پدر میبینه بچه‌ها گوش به حرف مادر نمیدن، ولی هر وقت بابا میاد همه مثل سرباز خبردار وایسادن هرچی بابا گفت. خب این پدر میدونه که من وقتی نیستم این مادر جانشین منه، این مادر دستورش باید اطاعت بشه. اون وقت همین پدر به بچه‌ها میگه ببین اگه گوش به حرف مامان دادین و هر چی می‌خوام بهتون میدم، اگه بیام خونه مامانتون چغلی بکنه بگه این بچه‌ها امروز حرف منو گوش ندادن، دعوا کردن، هر چی من جیغ کشیدم اینا گوش ندادن، وای به حالتون. از خونه بزن. وقتی بچه‌ها میفهمن او پس مادر چقدر جایگاه مهمه و چه جایگاهی، وقتی که قرآن میگه گوش به حرف این پیغمبر بدین، مخیم پیغمبر بوده بعد از من گوش به حرف این انسان ها بدین. به تعبیر و تمثیل یکی از دوستان گفت خدا پیغمبر فرموده بعد از من خیلی قفل تو زندگیتون ایجاد میشه، به دلتون، به چشمتون، به زبونتون، به گوشتون، به دستتون. من تمام این کلیدا رو دادم به این حضرت علی، هیچ کی دیگه کلید نداره، نگردین، کلیدها دست این هاست. یک دست کلید است زیر بغل عشق از بحر گشاییدن ابواب رسید.
به به، بسیار متشکرم. خیلی خوب، حالا میخوایم با هم به محضر قرآن بریم. به قرار روزانمون رسیدیم، تلاوت آیات نورانی صفحه 274 سوره مبارکه نحل، آیات 65 تا 72 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به حضور آقای نقویان. خواهش میکنم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله به برکت این آیات نورانی زندگیتون منور به نور و قرآن باشی. یک نکته از این صفحه میشنویم و انشاءالله برمیگردیم به سوالاتمون. بفهمید جناب.
بله، اینجا سوره زیبای نحل هست که به معنی زنبور عسله و قرآن به ظاهرا تنها حیوانی که میگه ما به او وحی فرستادیم و اوحا ربک الی النحل، ما به زنبور عسل وحی کردیم. خیلی عجیبه، به زنبور وحی میشه، به بنده و جناب عالی وحی نمیشه. این خیلی
جای تأمل
و تعجب داره. منتها تعجبش قرآن جواب داده، ان اتخذی من الجبال بیوتا، برو اون بالا بالاها زندگی کنی. پایین مایی نه، این پایین خیلی آلوده است. هر کی خواست پاک بشه باید بره بالا، از بالا ببینه. بعد میفرماد و من الشجر و من ما یعرشون، حداقل اگر کوه ها نرفتی بالای درخت ها باش، خیلی پایین نیا. ما الان دعواهامون سر پایینه، چون پایین که نگاه کنی کوچولو همه چی، ولی بالا اون وقت برات یه فضای دیگری باز میشه، یه اتفاق دیگه میفته. و به یه عبارت دیگه اینجا برات خیلی چیزا بزرگه، ولی بالا کوچولو میشه. یه ماشینای خیلی گنده رو وقتی از تو هواپیما نگاه می‌کنی اندازه یه ماشین اسباب بازیه دیگه. آدم سر اسباب بازی که دعواش نمیشه که. الان سر 10 متر 20 متر زمین مردم گاهی 10 سال با هم قهرن، دو تا برادر دو تا خواهر. رفتی بالا دیدی این اندازه یه قوطی کبریته،
برج قد کبریته.
آره دیگه، ما سر قوطی کبریت که دعوامون نمیشه. یه خورده بیشتر فاصله، کل کره زمین از یه توپ میشه دیگه. حالا این توپ مال شما آقا، بفهم بچه‌هامون میگیم بده به اون یکی، من برات یه بزرگترشو می‌خرم، بهترشو می‌خرم. خدام دقیقاً همینو گفته. و بعدم فرموده کلی من کل ثمرات، از میوه ها و از شهد گل ها بخور، از شهد گل ها بخور تا بتونی یک محصول خوبی داشته باشی. این خیلی مهمه، تغذیه خیلی مهمه. چرا ماها محصولاتمون، محصول میدونی یعنی چه؟ یعنی فکرمون، اندیشمون و بعد پشبندش کاری که میکنیم اینقدر اذیت میکنه، اینقدر آزار میده. قرآن میگه یکی از دلائلش تغذیتونه. این که میگه آقا من فلان چی رو میخونم یا فلان کتاب رو، فلان فیلم رو میبینم، فلان موسیقی رو گوش میدم، اینا همه تغذیه است دیگه، علاوه بر خود غذاها. برای غذا خدا دو تا شرط گذاشته، یکی حلال باشه یکی طیب باشه. حلالن حلال یعنی که پول دسترنج پاک خودمون، طیبم یعنی یه غذای به تعبیر فارسی پاکیزه باشه، هم پاک هم پاکیزه. گاهی پاک هست پاکیزه نیست،
بهداشتی باشه.
نه بهداشتی نه. ببینید الان اطباء میگن مثلا نوشابه گازدار نخور، سوسیس و کالباس نخور، اینا حرومه؟ مگه نه حروم نیست، طیب نیست.
آره.
طیب نیست. وقتی غذای بد خوردی فکر بد میکنی، این خیلی عجیبه. اینا با هم یه ارتباطی داره که امروز روانشناسا یه مختصر بوی بردن، یه مختصر بوی، حالا تا برسن به اصلش هنوز کار داره. و قرآن اینجا از طریق زنبور عسل داره یاد ما میده، اگه او عسل میده یعنی شیرین کاری میکنه، چون غذاش هم غذای خیلی مهمه. شما هم غذای خوب بخورین وقت شیرین کاری میکنین، اینقدر ما الان همش داریم زهر کاری و تلخ کاری میکنیم، هر کاری که میکنیم باعث آزار دیگران میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. بریم سراغ سوالات. یه سوال پیش روی من هست، گفتن که با سلام، من وقتی آقای نقویان در مورد ثواب اعمال گفتند که این نیست گناهی بکنی بعد بیای دعایی رو بخونی گناهات پاک بشه، ایشون گفتن که من جوانی 29 ساله هستم، زمانی که زیر 20 سال بودم، حالا 9 سال پیش تقریبا قبل از سن 20 سالگیشون، گناهانی کردم، حالا توبه کردم و هر دعایی که در مفاتیح هست رو میخونم، آیا من باز هم به جهنم میرم یا نه؟
بله، البته که ما بهشت و جهنم ما تقسیم نمی کنیم، اون مال خود خداست و مطمئنن ایشون دعا می کنیم که بهشتی باشن و با این روحیه که دارن حتما هم انشاءالله بهشتی هم. منتها من اون روز عرض کردم که به دعا خوندن نیست که من بگم همه دعاها رو خوندم. توبه دو تا حقیقت اصلی با خودش داره. توبه یعنی اولا گناه، یعنی که من این لباس سفید زیبا رو کثیف کردم. قرآن به تقوا میگه لباس دیگه، ولی لباس و تقوا ذالک خیر. این لباس من کثیف شد. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی باید بشورم، تمیزش کنم دیگه. بعد بدم اتوشویی، بعد اگه مثلا رفوکاری داره، چون بعضی لباسا رو پارج کردیم، حالا باید بدوزیم با شستن، که بس دیگه داره به چه نوع لطمه ای من به این لباس زدم، یه لکه روش افتاده. من چند روز پیش تو سر یه برنامه بودیم، میخواد زرد بشه، نگاه کردم یه لکه روی این درست همینجا جلوی لباس ما افتاده، اینم لباس سفید، لکم سیاه،
خیلی به چشم
دیدیم، گفتم آقا صبر کن این خیلی بدجوری میشه. ما رفتیم و یه خلاصه با آب و صابون اینو شستیم و ترتمیزش کردیم و یه کمی هم صبر کردیم تا
خوش شد،
به خوشگه اومدیم سر برنامه و دوستان گفتن نه آقا رفته لکه، چیکار کردین آقا؟ و یکی اینه که من ببینم حالا چه لکه‌ای افتاده. من پول شما رو گرفتم، حالا همه دعاهای مفاتیح که چه عرض کنم، همه دعاهای هستی رو بخونم، برم در مثلا دعاهای داوود رو در تورات هم پیدا کنم بخونم، مناجات حضرت موسی رو در کوه طور هم پیدا کنم بخونم، تمام دعاهای انجیل هم بخونم، بخشیده میشه؟ نه، باید پول شما رو بدم.
شاید خدا اون لحظه از حقش که نافرمانی اون رو کردیم بگذره، ولی این توبه وقتی محقق میشه که حق اون شخص پرداخت.
بله دیگه، یعنی مثال عرض کردم لباس اگه پاره کردم، این پارکیش با شستن که نمیره که، باید دوخت و دوز بشه، یعنی یه نوع دیگه ای توبه لازم داره. حالا یا لباس اگه کثیف کردم دوختن لازم داره، برام خیاطی بگم آقا این لباس ما رو تمیز کنیم، میگه والا تمیزه، این مشکلی نداره که، باید شسته بشه، نیاز به دوختن نداره.
یعنی توبه از گناه ها به تناسب،
به تناسب ها، به تناسب بشه. یک کسی خدای نکنه یه رابطه نامشروع برقرار کرده، بگیم خب حالا بریم رضایت طرف رو به دست بریم، که مثلا خانم ما قبلا با شما رابطه راضی باش، خانم میگه بله الحمدلله من راضی هم، خب الحمدلله من و شما راضی، انشالله خدا هم راضی. نه، اینجا رضایت مهم نیست، یک رابطه نامشروع بوده که خدا ناراضی، من باید پشیمون باشم، بسوزم از عمق وجود که چرا چنین خطایی کردم، رضایت اون خانم راضی هم باشه، فایده نداره که. مثلا خیلی وقتا گناهان دو طرف راضی هم، کسی که رشوه میده با رشوه میگه آقا من راضی هم، کسی که ربا میده ربا میگیره میگه من راضی هم، رضایت شما شرط نیست اینجا. اینجا پدر دختر راضی نیست، ولی دختر راضی باشه، ولیش راضی نیست. یه گفتم با اذن ولی، الله ولی الذین آمنوا، خدا گفته ولی همتون منم، پس من اینجا چیکار میشم؟ فرق دیدگاه ما مسلمان با غربی ها همینه، میگن نه خدا ولیه، پدر ولیه، مادر اینا هیچ. یه کسی به عموش میگفت که ببریم فروشگاه، عمو گفت منو به چه بزن، گفت والا اینجا نوشته خرید برای عموم آزاد است. بله غربی همه جور اینجوری، همه چیز اینجوری معنی میکنن، باور کنید. این به ظاهر طنزه ولی واقعیت امروز دنیا امروز. نه خدا میگه آقا من ولی شما، من باید راضی باشم. اونجا باید رضایت او رو به دست آورد، رضایت خیلی وقتا خلق هم. یه جایی همون خدا گفته نه اینجا رضایت بنده منو به دست بیاری. جالبه، همون تو سوال قبلی داشتیم که آقا از کجا ما به قرآن عمل کنیم، بس دیگه چرا بریم سراغ ائمه؟ گفتیم خود قرآن میگه برین سراغ اونا، حالا اینجا خود خدا میگه برین سراغ این بنده ای من. حضرت زهرا وقتی از دنیا رفت، آقای شریعتی عزیز، خیلی مهمه، خیلی مهمه، تو روایات ما هست که اگر زنی بخواد بره بهش باید شوهرش راضی باشه ازش، ولی اون زن فاطمه زهرا دختر پیغمبر باشه. وقت در کنار پیکر بی جان فاطمه، امیرالمومنین دستاشو مثل که به آسمان بلند کرد، به خدا عرض کرد خدا یا من از دختر رسول تو راضی بودم،
تو هم راضی باش،
تو هم راضی باش. زهرا زن خوبی برای من بود و همچنین مرد، زن باید از شوهرش راضی باشه. زن بگه خدا یا من 20 سال 30 سال 40 سال با این مرد زندگی کردم، من از او راضی بودم، از اخلاق او، از خرجی دادن او، از رسیدگی او، از محبت او، از پاکی و نجابت او، من راضی بودم. وقتی اینجور میشه دیگه وقت توبه ها معنی پیدا میکنه. وقت بله یه بخشش هم خوندن اون دعاهاست که قطعا مناجات و تائبین، مناجات و مریدین، مناجات هایی که امام سجاد داره، بقیه ائمه دارن. خودم این دعای کمیل چقدر زیباست که امیدوارم خداوند همه ما رو مورد لطف و رحمت خودش قرار بده.
انشالله. نکته خوبی بود. حالا وقتی ما به محض اینکه گناهی رو مرتکب میشیم میخوایم توبه بکنیم، فکر میکنیم حالا یا خوندن دعا و مناجات یا صدقه دادن. مثلا بنده خدای رابطه نامشروعی داشت، اومده بود میگه صدقه بدیم درست میشه مثلا یا نمیشه. آره، اینکه توبه هر گناهی به تناسب اون گناه نکته دقیقی بود که آجای نقویان بهش اشاره داشته. تلفن هم داشتیم، دوستان زحمت کشیدن مکتوب کردن. من حالا قبل از اینکه به این سوال بپردازم به این دوست عزیزمون عرض میکنم که ما روزهایی که در محضر حاجای نقویان هستیم، ایشون به شرح رساله حقوق امام سجاد میپردازن. تو هفته‌های اخیر یک بحثی در مورد نماز ما داشتیم، در مورد حق نمازشون صحبت کردن. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، semtkhodased.ir، فایل های صوتی و متنی اون برنامه رو پیدا بکنید و انشالله از مباحثش استفاده بکنید. فکر میکنم راه گشا باشه. من دختر 15 ساله هستم آقای نقویان، به علت دلبستگی به برخی ظواهر از اسلام دور شدم. پدرم خیلی تلاش میکنه که ظاهر من اسلامی باشه و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف بین من و پدرم و باعث ناراحتی اون از من میشه. در ضمن پدرم هیچ کمبودی برای من نذاشته، ولی الان که چند روز دختری مطابق میل پدرم شدم، دلم برای زمان گذشته تنگ شده. تو این حال راحتم ولی از درون احساس ناراحتی میکنم. کمکم کنید تا توی این حال باقی بمونم. بفرمایید.
بله، اولا تشکر میکنیم از این دختر خانم و همه دختر خانم هایی که تو این سن و سال بسیار حساس بیننده برنامه ما هستن و حس میکنن که شاید در لابلای این برنامه ها یه چیزی هم نصیب اونها بشه و یه گرهی از کار اونها باشه. این که شما نگران و دلتنگ حالت گذشتتون هستید، ما به شما قول میدیم و عرض میکنیم هیچ دلتنگی نداشته باشید. شما الان مسیر طبیعی زندگیتون رو پیدا کردید. ضمن این که من اجازه میخوام از شما، شما یه دقیقه تشریف ببرید در آشپزخونه کاری جایی، من با پدر مادرتون یه صحبتی بکنم که این پدر مادرها باید توجه بکنن که واقعا اونها با زبانهای دیگری، آن که او هندسه گیتی کند چون به کودک میرسد تیتی کند، با یه زبون دیگه‌ای باید با بچه‌ها حرف زد، اونها رو قانع کرد، اونها رو با محبت اشباع کرد. عوارض یه سری کارهای منفی رو در جای خودش و سر بزنگاه خودش نشون اینها داد، با توپ و تشر و با کار پلیسی و با داد و هوار کار پیش نمیره. 99% موارد کار پیش نمیره، اون مال 1% اون انتهای کار. ولی من خیلی وقتا میبینم نه، ما از همون اول توپ و تشر، از همون اول شمشیر رو برمیداریم، در حالی که میشه گاهی با یه پرهیز کارو درست کرد و این یک اشتباه بزرگ. بچه‌هایی که خیلی وقتا راه میان خیلی وقتا گوش میدن و به این دختر خانم هم در نهایت عرض بکنیم شما پدرتون یک مشکلی داشت و اون مشکل این بود که شما سر و وضع ظاهریتون اونجوری که اون میخواد بشه و شما اون مشکل رو حل کردید، مطمئن باشید خداوند مشکل شما رو حل خواهد کرد.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. بریم سراغ پیام دیگه. گفتن که میشه لطف کنید بگید محبت چیه؟ کتاب بچه های تذکری میدیم، میگن ما کمبود محبت داریم. بله
بله، این سوال خوبیه. این دو تا جواب داره به نظر من آقای شریعتی. یکی این که محبت اولا مشخصه. من یه وقتی میگم بشین، وقتی میگم پسرم عزیزم بابا جون لطفا بشین، معلومه دیگه. هر آدم گفت کری ببینه میگه آقا اینو خیلی با محبت گفتی. محبت مثل این روغنکاریه، این در بالاخره بسته میشه دیگه. یه وقتی روغن بهش میزنی آروم بسته، وقتی روغن نداره خشکه، با قریچ قریچ بسته میشه. بدون محبت یعنی بدون روغنکاری شما چخدنده ها رو درگیر کنی، بالاخره او هم کار میکنه، اگرچه بعد از کار زود میفته،
زود
فرسوده میشه و درست کار نمیکنه، ولی بالاخره اون کارو انجام میده. اما محبت اینو نرمش میکنه، روونش میکنه، اصلا تو قلتک میندازه، اصلا به دویدن و جهیدن و پریدن وادار میکنه. این محبت چیز عجیبه، همون که مولانا میگفت از محبت خارها گل میشود، سرکه ها مل میشود. این حکایت رو شاید یه بار من گفتم، از یکی از این اساتید روانشناسی شنیدم، گفت واقعیت داره این که یک برادری رفت برای مسافرت به خواهرش گفت خواهر خونه ما یه خورده از این گل های آپارتمانی من خریدم، ما 10-15 روز نیستیم، میشه خواهش کنم تا یه روز درمیون به اینها آب بدی؟ من خیلی اینا رو دوست دارم، اینا نخشکن پژمرده. خواهرم گفت باش. برادر رفت مسافرت و اومد دید اکثر این گلا پژمرده شدن، خیلی ناراحت شد که زنگ زد به خواهرش، خواهر یه گل خواستیم شما آب بدید. خواهر گفت آقا آب دادم. گفت نداد، اینا همه دارن خوش میشن پژمرده شدن. گفت خدا شاهده اومدم از این همسایه‌ها بپرس، منو دیدن هر روزی که میامدن. تعجب کرد، رفت به گل فروش گفت آقا همچه اتفاقی افتاده. گل فروش گفت از خواهرتون بپرس اینها رو با میل و محبت و عشق آب داده یا با عصبانیت و نفرت؟ گفت یعنی چی؟ گفت اینو خواهش میکنم بپرسید و به از خواهرتون میخواین صادقانه جواب بده. زنگ زد گفت خواهر یه سوالی دارم، خواهش میکنم صادق. گفت بگو. گفت تو با عشق و میل اومدی یا با ناراحتی و بیمیلی؟ گفت راستش رو داشت با ناراحتی، هر روز آمده به مردشو شما رو من به خاطر تو باید بیام
این همه رو بیام درو کنم.
آره بلان. گفت ها خیلی ممنونم خواهر، دست شما در نکنه. فهمید این گلا محبت رو میفهمن. نگاه محبت آمیز رو با نگاه نفرت آمیز رو از سر تکلیف و سختی و سنگینی، مثل مسواک دیگه. یکی مسواک میزنه از سر تکلیف باشه، میگه مسواک تو زدی؟ این بچه میپره یه روز زیر، یه شب زیر لحاف، میگه آخ چون بابا یادش رفت امشب. کیف میکنه که مثلا بابا مامان یادش رفته مسواک نزد. یه دانشجو هم از سر عقل مسواک میزنه، اما دندون پزشک با عشق مسواک میزنه که بالاتر از عقله. اصلا یه شب مسواک نزنه خوابش نمیبره، زودتر از مثل این نجارا هستن مدادشون پشت گوششون، نمیشه مسواکش پشت گوششه. هر جا میره اول مسواکش رو میکنه. اون دیگه یه نگاه عاشقانه است. اگر ما اینجوری با بچه هامون صحبت کردیم یه نتیجه میده، و اگر جور دیگری صحبت کنیم نتیجه دیگه میده. این یک نکته که نکته مهمیه. نکته دوم اینه که گاهی از خود این بچه که میگه من کم بوده محبت دارم،
تو محبت
بله شیم. تو بابا جون ما یه کمپوت محبت برات میگیریم. شما بگو من چه جوری برخورد کنم. اصلا به بچه همون بنویسیم که پسرم دخترم تو بگو من چه جوری برخورد کنم که شما، من چی بگم؟ مولانا میگفت، میگفت خدایا تو به من بگو من چی بگم که دلت به رحم بیاد. تو میخوای ما رو ببخشی دیگه. تو یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. حالا به این عزیز دردونم
محبت در نگاه اونا با محبت در نگاه ما فرق بکنه.
خب حالا همونم بعد میشونیم. آره. مثلا این بچه بگه ببین گیر نده مامان، من هر وقت دلم خواست میام. مثلا میگه
بله،
شما مثلا نگو من کی بیام کی، هر وقت دلم خواست میام. من هر لباسی دلم خواست میپوشم، هر چی
خواستم میبینم. آره. هر چی خواستم گوش میدم.
اون وقت اگر این حرف زد وقت بعد میشینیم با هم گفتگوی بعدی میکنیم. خب حالا این فرمول خوبه که مثلا شما هر وقت دلت خواست بیای، هر وقت دلت خواست نیایی، اینجا بشه مثلا مسافرخونه شما. دیگه خونه نیست دیگه، این فرمول مسافرخونه است پسرم.
وقت ما همین فرمول رو برای ما میپسندی که منم هر وقت هر جور دلم خواست با تو برخورد کنم، چون هر چی تو دلت میخواست. وقت بعد به یه جایی میرسیم، یه کسی هم میاریم میگه ما تو یه دوستی داری، یه دوست عاقل، میگه بله، میگه اونو بیاریم بشینیم قضاوت کنه اون بین من و تو، هر چی اون گفت منم گوش میدم. وقت میشه به یه جایی رسید دیگه.
بسیار متشکرم. ما وقتمون تموم شد آقای نقویان، باید خداحافظی بکنیم. من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزم که تا این لحظه بیننده برنامه خودشون، برنامه سمت خدا بودن، با ما در ارتباط باشید. خیلی خیلی خوشحال میشیم. آقای نقویان ممنون از حضورتون، انشاءالله بازم زیارتتون بکنیم. برنامه فردامون انشاءالله با حضور حاجای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهتون. حاجا متشکرم.
خداوند آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این میشود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوسته خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره‌ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیشتر خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خویشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو میگویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از